توی همین خاک، این خاک اجدادی بهشت ما.
شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور، ضمن سپاسگزاری از همراهی شما با این برنامه و این بخش از برنامه‌های رادیو تهران، ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان، دعوت می‌کنم که شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد. خدای بزرگ و شاکریم که توفیق پیدا کردیم باز هم با یکی دیگه از برنامه های گفتاورد در خدمت شما باشیم. تا پایان همراه ما باشیم. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هستش. بر ما منت بگذارید و از این طریق پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. درباره موضوع برنامه هم اگر نظری دارید به دوستان من اطلاع بدید. در برنامه امروز گفتاورد به موضوع مجلس 12 و اولویت‌های اقتصادی اون خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو تهران در برنامه مشارکت داشته باشید. 3094 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران است. بله. پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 12 و تعیین تکلیف نمایندگان باقی مانده، بحث اولویت‌های این مجلس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستش. در برنامه گفتاورد با حضور میهمانان ارجمند بیشتر درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد. میهمانان من در این برنامه آقای دکتر محمد رضا کارگر، معاون پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و کارشناس بازار کار هستند. آقای کارگر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو تهران و شهروندان و همشهریان عزیزم.
خیلی متشکرم. و میهمان دیگر ما آقای مهندس زانکو عطایی‌پور، معاون خانه صنعت معدن و تجارت جوانان کشور هستند. خیلی خوش آمدید آقای عطایی‌پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که برنامه خوبی باشه در خدمتتون.
خیلی متشکرم. به هر دو میهمان خوش آمد عرض میکنم. اما پیش از شروع گفتگو با میهمانان در استودیو، همکاران من بخشی رو آماده کردن. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
با برگزاری انتخابات دور دوم مجلس 12 و انتخاب 45 نماینده باقی مانده و با توجه به نزدیک شدن به آغاز فعالیت این مجلس، یکی از اولویت‌های مهمی که باید در دستور کار قرار بگیرد، راهکارهای تحقق شعار سال می باشد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
پایه و اساسش استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات هست. یعنی مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه از بالا به پایین به جوامع محلی، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال 1403 معرفی شد. اهمیت موضوع اقتصاد امروز بر کسی پوشیده نیست. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره بر شعارهای اقتصادی تاکید دارند که این خود نشان دهنده اهمیت این موضوع است تا بتوانیم کشور آباد، آزاد و مستقلی داشته باشیم و مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و برای مشکلات معیشتی مردم برنامه ریزی کنیم. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
من فکر کنم که ما توی بعضی از حوزه ها نهادهای رگولاتور یا تنظیم کننده مقررات رو که ایجاد نکردیم با سر ایجاد کنیم، در بحث برق، آب، گاز، نفت، بحث مالیاتی، بحث بیمه، که مردم یه مدافعی داشته باشن، از حقوقشون دفاع کنن. ما توی به اصطلاح پروژه های بزرگ رو با بشکنیم به پروژه کوچیک تقسیم میکنیم که مردم دقیقا توی پروژه کوچیک ورود پیدا کنن.
تجربه ثابت کرده ما در 45 سال گذشته هر زمان مسائل را به مردم سپردیم، مانند جنگ و دیگر مسائل توانسته ایم پیشرفت های قابل توجهی داشته باشیم. امسال نیز با شروع به کار مجلس 12 باید به سمت این موضوع حرکت کنیم که اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
از منظرهای مختلف و در عرصه‌های مختلف مجلس شورای اسلامی قانونگذاری انجام داده، در حوزه صنعت، اقتصاد، مسائل اجتماعی، مسائل خارجی، مسائل سیاست خارجی. در سالهای قبل از اون هم ما این قوانین رو و مصوبات رو داشتیم. انصافا زیرساخت‌های حقوقی تحول‌آفرین خوبی رو ما در مجلس شورای اسلامی همکارانمون تصویب کردند و در واقع برای اجرا ابلاغ شده.
در چند سال گذشته رهبر انقلاب در بحث واگذاری امور به مردم و اجرای سیاست‌های اصل 44 تأکیداتی داشتند، اما به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا نکرده بود. مردم باید بتوانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند و این بحث مهمی است که مجلس باید به آن کمک کند، زیرا در برخی موارد قانون‌ها نیازمند تغییراتی هستند و ورود دولت در خیلی از مسائل مانع از رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته شده است. بدین ترتیب مجلس می‌تواند هم در تصمیم گیری و هم در نظارت ورود کند تا مدیریت‌ها هم مردمی باشد و مجلس 12 باید اولویت‌های خود را در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری تنظیم کند.
آقای کارگر، با شما شروع بکنیم. در فضایی که وجود مشکلات اقتصادی در کشور به حال محسوس هستش، از مجلس 12 انتظار میره که معطوف به مردمی سازی اقتصاد با حالا اتخاذ راه حل‌های خلاقانه باشن و نشون بدن که یک برنامه میان مدت و توانایی تغییر رو در این بخش دارن. بفرمایید مجلس 12 برای مردمی سازی اقتصاد چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه؟
مجلس در حقیقت اساره و چکیده مردم هست و بنابراین برای اینکه بتونیم در راستای شعار سال بالا و مسائلی که مدت هاست در عرصه اقتصادی و برای رونق تولید در کشور مطرح میشه مداخله و اقدام مؤثری داشته باشه، به نظر میرسه که یک مجموعه ای از اقدامات تشویقی و انگیزشی رو برای جلب مشارکت حداکثری مردم مجلس باید پیش بینی کنه. این موضوع باید فراتر از مواردی باشه که در سیستم های معمول در بدنه اجرایی دولت، اهم از مشوق های مالیاتی، بیمه ای، موضوع اعتبارات و تسهیلات بانکی مطرح میشه. در حقیقت لازم هست یک مقدار ابزارهای انگیزشی تزریق بشه به بدنه و این نیازمند این هستش که یک مقرراتی برای این حوزه به حال مجلس بتونه پیشبینی و تمهید بکنه. از طرف دیگه ما شرایطی رو داریم که در حوزه‌هایی انگیزه ها و میل و رغبت مشارکت مردم کاهش پیدا کرده. وضعیت سرمایه اجتماعی به هر حال نسبت به سالهای اوج خودش در زمان حالا انقلاب و جنگ و اینها افت داشته، بنابراین لازم هست در حوزه هایی که رانت سوداگری وجود داره مجلس مداخلات و ورودهایی داشته باشه و به نوعی باعث بشه که جهتگیری کلان اقتصادی و اون علامتهایی که مردم داده میشه به سمت فعالیتهای مولد، اشتغالزا و اثر بخش باشه.
مداخله مجلس آقای دکتر چگونه میتونه باشه؟ با همون به حال استیضاح و سوال و اینها باید باشه یا نه وضع قوانین جدید یا کارآمدسازی به حال قوانین موجود؟ چون برخی بر این عقیدن که قوانین موجود هم نیاز به کارآمدسازی دارن در برخی مواقع.
ببینید، بخشی از ظرفیت‌های موجود نیازمند اصلاح است. قانون تعاون ما ظرفیت خوبی برای جلب مشارکت‌های مردمی داره. حوزه تعاون نتونسته به آنچه که در ذیل سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شده و سهم 25% بخش تعاون رو نتونسته هنوز محقق کنه. اصلاحاتی در برخی از چارچوب‌های این قانون که به هر حال مطالعاتی در این خصوص هم انجام شده و به هر حال متخصصین حوزه تعاون هم پیشنهادهایی دادن، مجلس به کمک مرکز پژوهش‌ها میتواند این مسیر رو در از مسیر اصلاح قانون تعاون و افزایش همون ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتیش به هر حال در دستور کار قرار بده. این میتونه یک ظرفیت خوبی رو متبلور کنه. موضوع دوم بحث بسیج مردمی هست، یعنی یک حوزه‌هایی در قالب حالا تشکل‌ها، نهادهای غیر دولتی، سمن‌ها، اینهایی که به نظر میرسه یک مقدار انگیزه‌های همکاریشون رو حداقل با حاکمیت در یک دوره‌های کم کردن، میشود در این حوزه هم ورود کرد. فضای اقتصادی و مشارکت اجتماعی رو برای این گروه‌ها مجلس باید بتونه فعال بکنه، به خصوص حالا بخشی روحیه همکاری در جوانان ما، در دانشجویان، حتی برای تحصیل اون انگیزه ها و رغبت یه مقدار کاهش پیدا کرده. به نظر میرسه که یک سری مشوق هایی از این جنس باید در قالب حالا مباحثی از جنس قوانین مقررات دیده بشه و البته خب قطعا فاز مهمترش نحوه اجرای اون هست و اینکه نظام اجرایی و دولت بتواند آنچه که تدبیر میشه در مجلس در قاعده قانون رو به نحو شایسته‌ای اجرا بکنه. موضوع حالا علاوه بر قانونگذاری میتونه در تنقیح قوانین هم دیده بشه. ما قانون واقعا کم نداریم، اما قوانین ما به جهت اینکه با دقت و مبتنی به حل مسائل و بهبود وضعیت کارکرد عاملان اقتصادی، فعالان و نهادها شکل نگرفته، معمولا ایراداتی داشته که ناگزیر شده مجری مقرراتی رو برای تکمیل اون و افزایش اثر بخشیش اعمال بکنه و این مقررات بسیار متورم هست. در حقیقت تنقیح خود قوانین و حذف کردن بسیاری از مقررات زائد در قالب تنظیمگری و مبتنی بر هدف اثر بخشی اقدامات در سطح جامعه، این باید در دستور کار باشه. باز اینجا فکر میکنم که مجموعه ای از پژوهشکده ها، دانشگاه ها، حوزه های فناور، اینها عرصه هایی هستند که ظرفیت های خوبی رو دارن و اینکه بتواند مجلس و همینطور دولت از این ظرفیت ها استفاده کنه، به خصوص حالا اندیشکده ها و مواردی از این دست که یک آزادی عملی بیشتری نسبت به دانشگاه و مراکز پژوهشی هم دارن، باید نقش پررنگتری پیدا بکنن و این ظرفیت‌ها هم در کنار ظرفیت مجلس قرار بگیره. و در نهایت همونطور که فرمودید، موضوع نظارت بر اجرا و اینکه مطالبه‌گری رو خود قانونگذار در درجه اول به نمایندگی از مردم داشته باشه که مجریان در یک ساختاری که در خود قانون هم پیش بینی شده فرایند رو بتونن اجرا کنن و پاسخگویی داشته باشن. به نظر میرسه که ما نظارتمون به جای فرد محور محدود بودن به کمیسیون اصل 90 و عناصری که به هر حال الان در زیستبوم حکمرانی ما وجود داره، باید بره به سمت اینکه شفافیت ها افزایش پیدا کنه، تعارض منافع رو کاهش بده و در نهایت یک نظارت به صورت سیستمی و مبتنی بر شاخص های کمی اتفاق بیفته. هر جا که ما بریم به سمت اینکه نظارت رو شخصی بکنیم و تشخیص توش ورود پیدا کنه، خودش میتونه منشأ فساد و مشکلات دیگه باشه. بنابراین خیلی مهم هست که جهتگیری مجلس جدید به سمت شفافیت و نظارت‌های سیستمی باشه که البته بخشش رو در دوره‌های قبل هم استارت زدن، اما لازم هست که این جهتگیری با قوت بیشتری در مجلس جدید دنبال بشه.
خیلی متشکرم. خب آقای عطایی‌پور، در فضای فعلی کشور که به حال مشکلات اقتصادی هم وجود داره، موضوع مردمی سازی اقتصاد مطرح میشه. دولت مجلس 12 برای مردمی سازی اقتصاد چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه؟
عرض شود که همونطور که مستحضری شعار امسال رو مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کردن، خب طبیعتاً مردم در قالب بخش خصوصی واقعی بایستی مشارکت بکنن، چیزی که تا به امروز هم در واقع در عمل پیاده شده اما به صورت ناقص. یعنی بحث مردمی شدن اقتصاد ما هنوز در واقع به صورت کامل اتفاق نیفتاده و این در واقع اهمیت کار رو میرسونه که شعار امسال هم با همین عنوان نامگذاری شده. خب بحث صنعت، بحث معدن که حالا به طور کلی اگر تولید نامگذاری کنیم، قبلا بیشترش دست دولت بوده و دولت‌های مختلفی که اومدن روی کار در واقع تلاش کردن که حالا یا مالکیت رو برای خودشون حفظ کنن یا حتی در واقع اجرا رو خودشون به عهده بگیرن، که کاملا در واقع یک سیستم شکست خورده است توی کشور ما. یعنی بسیاری از بنگاه های دولتی ما بنگاه های عملا ورشکسته ای هستن، بنگاه های زیاندهی هستن، با وجود اینکه در واقع مالکیت بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی بسیار خوب رو داشتن، نمیتونستن در واقع درست مدیریت بکنن. یه بخشی خب ما خصوصی سازی رو شاهد بودیم، یه بخشی مردمی سازی رو شاهد بودیم که عرض کردم کاملا به صورت ناقص اتفاق افتاده و آنچه که امسال مجلس شورای اسلامی در دوره جدید بایستی به دنبالش باشه این هست که قوانین درست و مرتبطی رو برای به تحقق بخشیدن به این شعار در واقع داشته باشه. یکی از مسائل مهمی که در کشور ما وجود داره این هست که ما قوانین سرمایه گذاریمون رو یک بازنگری بکنیم و این طبیعتا مسئولیتش با مجلس شورای اسلامی هست. چه قوانین سرمایه گذاری خارجی، چه قوانین سرمایه گذاری که در داخل کشور برای در واقع مردم بایستی باشه. پس یکی از بحث‌های مهم این هست. یکی از نکات مهمی که آقای دکتر هم فرمودن بحث شفافیت هست. شفافیت از مرحله صدور مجوز واحدهای صنعتی و مدنی و واحدهای تولیدی تا بحث‌های نظارتی و غیره و غیره. امروز یکی از معضلاتی که به هر حال باعث این شده که بخشی از مردم در واقع سمت تولید نیان و سمت سرمایه‌گذاری در تولید نیان همین بحث مجوزها هست. در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی خب درگاه ملی مجوزها پروژش اجرا شد و پروژه بسیار خوبی هم بود، هرچند که نیازمند تکمیل هست و نیازمند کاملتر شدن هست و این نشون میده به حال یکی از بحثایی هم که یکی از چالشایی که تولید، حالا در ادامه بس بیشتر صحبت خواهم کرد در موردش، همین بحث مجوزها هست. یعنی اولین قدم تولید در کشور ما با یک بوروکراسی عجیب غریب دولتی روبرو هست. بعضی از مجوزهای صنعتی و معدنی ما در کشور 4 سال 5 سال طول میکشه. خب این عمر سرمایه، این افت سرمایه اساسا زیانده میکنه اون پروژه رو. فلذا اگر ما حالا بحث اولم این است که اگر میخوایم واقعا اقتصاد ما مردمی بشود، مجلس شورای اسلامی نقش بسیار اساسی داره. اگر نگم نقشش پررنگ تر از دولت است، واقعا کم رنگ تر نیست. در قانون گذاری، قانون سرمایه گذاری، قانون عرض شود که بحث مجوزها و حالا بحثی که در ادامه خواهم گفت خدمتتون.
خیلی خوب. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که موضوع برنامه امروز گفتاوت مجلس 12 و اولویت‌های اقتصادی اون هستش. ما میزبان آقای دکتر محمد رضا کارگر و آقای مهندس زانکو عطایی‌پور هستیم که هر دو از کارشناسان اقتصادی هستند. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو تهران در برنامه مشارکت کنید. 30094 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر کارگر، به شفافیت یک اشاره شد. عدم شفافیت به هر حال منجر به فسادهای متعددی در اقتصاد خواهد شد. بفرمایید که شفافسازی عملکرد مجلس 12 در ابعاد قانونگذاری و نظارت بر اجرای بهتر قوانین چه تأثیری خواهد داشت؟
شفاف سازی بیشتر مد نظر در اجرا و فرایندهای اجرای قوانین البته مطرح بود، اما خب خود مجلس خوشبختانه جزء نهادهای خیلی شفاف هست، همین که مجموعه مذاکرات از خود رادیو و رسانه پخش میشه این نشون میده که به هر حال اون حوزه حوزه‌ای هستش که در مقام مقایسه از شفافیت بیشتری بهره مند هست. نکته این که وجود داره هماهنگی بین هیئت رئیس کمیسیون ها و آنچه که به نوعی تحت عنوان لابی های نمایندگان برای جهت‌دهی اون محورهای کلان در قوه مقننه مطرح میشه خیلی اهمیت داره که حداقل خوب مستند بشه و نهایت مشارکت رو با اون هیئت های اندیشه ورز و به هر حال حوزه های تخصصی که روی مباحث کلان کشور کار میکنن این اشتراک گذاری و بهره مندی از ظرفیت های اونها رو داشته باشه. یه جاهایی به هر حال اگر در اون حوزه ها یعنی مذاکرات خود کمیسیون ها و تصمیماتی که در لایه های غیر از صحن گرفته میشه که بخش عمده اونها رو میشود در آیین‌نامه اداره خود مجلس اصلاح کرد، این رو من دیدم حالا برخی از نمایندگان هم توی مباحثشون مطرح کرده بودن، این نکته میتونه یک گام در جهت افزایش شفافیت باشه. اما واقعا مهمتر از شفافیت در خود قوه مقننه شفافیت در قوه مجریه هست و اینکه ما در اون لایه‌هایی که به خصوص در عرصه به نوعی میشه گفتش که نهادهای دولتی با توجه به سیستمی که سیستم نظارتی که در مجلس هست و بالاترین مقام مسئول رو پاسخگو میدونه در قالب سوال و استیضاح، سیستم اداری در یک گاردی قرار گرفته و سعی کرده که حوزه‌های مختلف تخصصی خودش رو بشکونه به سازمان‌های مستقل تابعه، در حقیقت از این ابزار استفاده کرده برای اینکه مستقیما وزیر پاسخگو نباشد یا اون به هر حال بالاترین مقام. در نتیجه شما میبینید که حوزه نظارت مجلس یک مقدار از این منظر مخدوش میشه. بنابراین حالا اگر لایه های مختلف شرکت در شرکت که اتفاق میفته در به خصوص مجموعه های خصولتی، این به هر حال ابزاری بوده برای گریز از اون پاسخگویی و نظارتی که حداقل در مجلس در قالب سوال و استیضاح دیده شده. به نظر میسه تو اون حوزه ها شفافیت و اینکه باید به نوعی بریم به سمت همون چه خدمتون عرض کردم سیستمی بشه و شاخصهای کمی مشخصی داشته باشه. این به نظر من مهمترین مسئله در حوزه شفافیت و نظارت مجلس میتونه باشه.
ممنونم. شنوندگان عزیز، برنامه گفتاورد رو گوش میکنید از رادیو تهران با موضوع مجلس دوازدهم و اولویت‌های اقتصادی اون. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در گفتاورد
خب خیلی متشکرم آقای ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط برنامه گفتاورد هستند. آقای ندیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی دستندرکاران شنوندگان عرض سلام و روز بخیر.
خیلی متشکرم آقای ندیمی. بر اساس نظرسنجی که مرکز افکار سنجی سرمایه در شهر تهران انجام داده، پاسخگویان در پاسخ به این سوال که اولویت‌های مجلس دوازدهم از نظر شما چیا میتونه باشه، 12 اولویت مهم رو مطرح کردن. در رأس این اولویت‌ها مسئله مسکن و اجاره بها قرار داره. بفرمایید که مجلس دوازدهم چه راهکارهایی رو میتونه در پیش بگیره بر اساس تجربیاتی که به هر حال مجالس گذشته داشتن.
برگزین مجلس طبیعتاً به عنوان نماینده مردم باید به مسائل اساسی مردم توجه کنند. طبیعتاً اقتصاد هم جز مسائل اساسی امروز مردمه. چرا؟ چون بالاخره مردم برای زندگی خودشون نیاز دارن که در همه کشور به طور عام و در کلان شهرها به طور خاص و در تهران به طور خصوص بخشی از مسائلشون به نحوی از جهت سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، اعتباری، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مدیریت اجرایی و مانندون مدیریت چطور دید. مثلا در کلان شهرها شما با مشکل مسکن می‌برسید. جایی میگن که بخش از نیم تا بیشتر حقوق و دستمزد مردم صرف هزینه مسکن از جهات مختلف میشه. اقتصادیست وقتی شما مثلا میگید که 50% یا 70% درآمد یک نفر حقوق بگیر صرف مسکن میشه، میشه مسکن مسئله اصلی. یا بخشی صرف حمل و نقل میشه، بخشی صرف امور درمان یا دارو میشه، بخشی مربوط به هزینه های سیاسی یا مسافرتی میشه. انواع هزینه ها برای بعضی وجود داره، حالا بخش های آموزشی و چیزهای دیگر هم ذکر نیست. خب در بخش مسکن با توجه به پیگیری که من از مجلس شیشم در مورد مسکن به طور عام داشتم، ما 4 تا فرصت داریم. این فرصت قانون اساسی است که مسکن روستانشینان و کارگران درش تعریف شده. خب بخش عمده‌ای از کلان شهرها تو بخش صنعت و کارگری یا به صورت عام همه اونایی که تحت شمول بیمه تامین اجتماعی یا مانندون هستن قرار دارن. خب این قانون داره. حالا دیروز آقای وزیر راه و شهرسازی گزارشی که برای جهادی‌های مسکن‌ساز و مانندون داشت مطرح می‌کرد، از 4 تا فرصت صحبت کرد که زمین می‌گیم، تسهیلات می‌گیم، این بخشی انواع روش‌هایی که مطرح. خب پس یک فرصت، فرصت قانونی. فرصت دوم همونجوری که اشاره کردیم استفاده از داشته‌های حکومته. همونجوری که باز حکومت هم اعلام کرده میگه ما برای ساخت مسکن زمین مثلا داخل شهر نمی‌تونیم تعریف کنیم، اما در حاشیه همونجوری که مثل پرند اینا هست، اگه حمل و نقلش تعریف بشه، صدق گذاشتم هشتر به مالا نوش تعریف شده، شاید بخشش اینجوری به شرط این که بتونیم ریز ساختش کردیم. خب بخشی مربوط به اجاره است، مثلا اجاره با چند تا مانع. یک مانع، مانع ساخت و الگوی ساخت و محل ساختی. خب بخشی از خونهایی که الان از نیمه تهران از مرکز بالا میرید، ما مشکل اجاره به طور عادی رو برود، چون در هر قیمت گذاری کشش و اون دهک های مادون متوسط واقعا نیست. یعنی شما هر عددی بذارید برای اون نیست، مثلا بیاد 10 تومن 20 تومن 30 تومن بده کرایه. پس باید برگردیم به این که ما برای طبقات مادون متوسط یا باید تسهیلات بدیم، یا باید زمین بدیم، یا باید مشارکت کنیم، یا عموسازی بکنیم. ببین تجربه های دنیا با تجربه ما فرق میکنه. الان این کنفوقی سازی که مطرح میکنه، این تجربه اصلا جواب نمیده، چون نه اونقدر زمین داریم نه اونقدر منابع داریم. پس ما باید معماری دینی اسلامی رو در انبوسازی و مثلا عمودی تعریف کنیم. به تعبیر دیگه شما الان مثلا در گزارشی که از همین چینی که به عنوان بخشی از شراکت تجاری با ما هست میبینید که مساکن پیش ساخته رو در اقل مدت تعریف میکنن و میتونن بر اساس اون سرعت ساخت رو از چند سال به چند روز و چند هفته و حتی اکثر چند ماه تقلیل میدن. خب این بخش انبوسازی، بخشی از هزینه ها رو تخت میکنه، بخشی از منابع رو مدیریت میکنه و فرد هم میتونه به سرعت از ارزش پولش برخوردار بشه. چرا که شما میدونید که برخورد موضوع پول در کشور جوری است که هر چه زمان بهش بخوره غارت شده. غارت تورم، غارت تحریم، غارت رکود، غارت برخورد هزینه های جانبی مانند که ظاهرش اینه که شما مثلا 20% تو حقوقت اضافه میکنن، 40-50% اضافه خرج داری، این تورم با اون سازگار نیست، یعنی متناسب باشه. ببینید برای این روی کرد مجلس باید تدبیر عام رو که طبیعتا برمیگرده به تجربه 40 سالمون داشته باشه. تجربه 40 ساله به ما میگوید که طول زمان ساخت باید به حداقل برسد اولا، هزینه ساخت باید به حداقل برسد ثانیا. این که فهمیدن که مثلا 70% ساخت به زمین برمیگرده، این هم من قبول ندارم، چون حداقل من خودم 4-5 تا پروژه رو مدیریت کردم. پروژه مفسا رو در پرند مدیریت کردم، پروژه ترویج رو به عنوان نماینده تامور اختیار سازمان برنامه‌ریزی مدیریت کردم در 2 سال آخر و نیز در رابطه با خودمون یه پروژه‌ای رو که با جمع داشتیم 404 واحد عملا دیدم که اتفاقات چیه. مثلا در پرویز ظاهرش اینه که ما اول اومدیم گفتیم آقا اگه 20 میلیون بدیم شما میتونید بسازید، ولی با زمانی که خود مردم 2000 میلیارد تومان وقتی من پیگیری میکردم نیاز داشتن تا چه بشود بتونن بسازن، برای اینکه رفته بودن دیوار و حائل 100 کیلومتر زده بودن، تونل زده بودن، داستانی که در اطراف تهران یا در مثلا مفسا اینا برای پرند اگه مترو نمیرفت ما نمیتونستیم این کار کنیم. کما اینکه برای مثلا مسکن هشت‌گرد من دو اومدم صد میلیارد اون موقع تعریف کردیم که چه بکنن بتونن هم مترو هم کامانندی تعریف کنن. چرا؟ در این تو علاوه بر مسکن میتونه 18 استان رو از جهت سرویس حمل و نقل و چه بوده. بنابراین پاسخ شما در چند کلمه میتونید باشد. اولا باید ما منابعمون رو